1315 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. ایران دو موشک بالستیک دیگر را در رزمایش موشکی خود شلیک کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید موشک‌های 2000 کیلومتری ایران برای زدن اسرائیل است. و دختر 15 ساله‌ای که در یکی از روستاهای هند مورد تجاوز قرار گرفته و آتش زد و شده بود، جان خود را از دست داد. خوش آمدید به این بخش خبری. ایران دو موشک بالستیک دیگر را در رزمایش موشکی خود به اهداف از پیش تعیین شده در فاصله 1400 کیلومتری شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، موشک‌های قدر F و H صبح چهارشنبه از ارتفاعات البرز شرقی به سمت اهدافی در سواحل مکران شلیک شد. برد موشک قدر الف که در آخرین روز رزمایش موشکی جمهوری اسلامی شلیک شد 2000 کیلومتر است. روز سه‌شنبه نیز در چارچوب این رزمایش چندین موشک بالستیک به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک شد. به گفته یه مقامات نظامی ایران، در چند روز گذشته انواع موشک‌های ساخت ایران با بردهای 300 تا 2000 کیلومتر شلیک شدند. این رزمایش نظامی با واکنش تند جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا روبرو شد. دولت‌های آمریکا و فرانسه نیز گفتند شلیک این موشک‌ها می‌تواند نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل باشد. ایران می‌گوید برنامه موشکی این کشور دفاعی است و نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌رود. علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، میگوید موشک‌های 2000 کیلومتری ایران برای زدن اسرائیل است. خبرگزاری تسنیم به نقل از علی حاجی‌زاده نوشته است دلیل طراحی موشک‌های با برد 2000 کیلومتر هدف قرار دادن به گفته او دورترین دشمن یعنی اسرائیل است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرده است که اگر اسرائیل به گفته او شرارتی علیه جمهوری اسلامی بکند، ایران از نقاط مختلف آن را هدف قرار خواهد داد. آزمایش موشک‌های دوربرد ایران در چند ماه اخیر و مانور موشکی چند روز اخیر با واکنش‌های کشورهای غربی و به ویژه آمریکا روبرو شده است. ایران می‌گوید تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک تنها جنبه دفاعی دارد و نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست. دختر 15 ساله‌ای که روز دوشنبه در یکی از روستاهای هند از طرف یک مرد 20 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و آتش زده شده بود، صبح چهارشنبه فوت کرد. به گفته سخنگوی بیمارستانی در نزدیکی دهلی نو، سوختگی وی بیش از 95% بوده است. مرد متجاوز دستگیر شده و تحقیقات پلیس درباره قتل دختر 15 ساله ادامه دارد. هند در سالهای اخیر شاهد اوجگیری تجاوز جنسی به دختران است. 4 سال پیش تجاوز چند مرد به دانشجوی دختر 23 ساله‌ای در یک اتوبوس شهری و قتل این دختر موجی از تظاهرات خیابانی را در هند دامن زد. دولت و پارلمان آن کشور به عدم رسیدگی جدی به این مزله اجتماعی متهم شدند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. سه رویداد تقریباً همزمان بار دیگر توافق اتمی ایران و غرب را به سرخط منابع خبری بازگردانده است. گشایش دفتر جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران و ضرورت آن، همچنین همزمان با آن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دست به یک سری آزمایش‌های موشکی زده و آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرده در صورتی که منافع ایران تامین نشود، برجام را نقض خواهند کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از پیامدهای رزمایش موشکی اخیر ایران میگوید. جلیل روشندل:
از زاویه‌های مختلفی البته میشه به این اقدام سپاه نگاه کرد. در درجه اول نباید فراموش بکنیم که اصولا شخص رئیس جمهور در دی ماه گذشته، یعنی همین 2 ماه پیش، خودشون دستور آزمایش‌های جدید موشکی رو داده بودن. ولی این آزمایش یک تفاوت عمده داره با آزمایش‌های قبلی و اون این استش که کلیه موشک‌های آزمایش شده در واقع از سیلوهای پرتاب شدن که ادعا شده 500 متر عمق دارن و این یک مسئله به اصطلاح فنی تکنولوژیک نظامی استش که اگر این 500 متر عمق صحت داشته باشه، چون دلایل وجود داره که شاید صحت نداشته باشه، اون موقع باید بگیم که یک دستاورد تازه هستش. اما در بعد بین‌المللی این میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه، کمان که همین الان سناتورهای جمهوری خواه در آمریکا دارن فشار میارن که قضیه حتما باید در شورای امنیت مطرح بشه و به نظر اونها ایران داره آزمون میکنه جامعه بین‌المللی رو با وجود توافق اتمی که اخیراً امضا کرده، و این چیزیست که جامعه بین‌المللی در واقع بایستی در مقابلش واکنش نشون بده. اگر معلوم بشه که خلاف قطعنامه های سازمان ملل هست، ممکنه برای ایران به این سادگی نباشه.
آقای روشندل، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرده چنانچه منافع ایران تأمین نشه برجام رو نقض میکنن، شما چه تعبیری ازش دارید؟
من در درجه اول حرفای آقای عراقچی رو برای ساکت کردن بعضی از جناهای داخلی میدونم، ولی در این حال حرف کلی ایشون رو اینطور میشه تعبیر کرد که اجرای برجام در هر مرحله ای نبایستی به دلایلی خارج از محدوده توافق برجام مختل بشه. مثلا اگر این قضیه موشک ها ربطی به برجام نداشته باشه، بنابراین جامعه بین المللی نمیتونه از این استفاده بکنه و فشار روی برجام بیاره. در اون موقع ایران میتونه متقابلا برجام رو متوقف بکنه و یا از اجراش جلوگیری بکنه. البته آقای عراقچی این رو مشخص نمیکنه که چجور ایران میتونه اون رو نقض بکنه. آیا ایران هنوز میتونه برگرده به تولید اورانیوم غنی شده یا نه این را اصلا کلا بسته شده، چه به علت برجام چه به علت اجرای برجام تا همین الان. من فکر میکنم بعضی از این انتخابا از دست ایران گرفته شده و ایران نمیتونه به مراحل قبلی برگرده.
کیامان و گشایش دفتر جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران رو اعلام کرد و اون رو یک ضرورت تعریف کرده که برای سالیان متمادی رابطه بین آژانس و تهران رو قراره که هماهنگ کنه. به نظر شما هدف از گشایش دفتر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در ایران چیه و چه نقشی خواهد داشت؟
اول اجازه بدیم یادآوری بکنیم که تا یک سال خورده پیش دولت ایران به شدت مخالف باز شدن یک چنین دفتری بود در ایران، ولی حالا ظاهرا این رو پذیرفته. آژانس هم یک مقدار به منابع مالی احتیاج داشت که این کار رو انجام بده، اما به طور کلی این دفتر کار رفت آمدهای متعدد رو در طول سالهایی که برجام قرار است اجرا بشه کوتاه میکنه و کم هزینه تر میکنه و نظارت و راستی آزمایی رو برای آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده میکنه و مهیا میکنه. از طرف دیگه کارشناس های آژانس در واقع کمک های فنی و کمک های به اصطلاح حفاظتی در اختیار ایران قرار میدن. به این دلیل وجود این دفتر ضروری هستش و اصولا این رو هم باید بگیم که این دفتر کاری به فعالیت های نظامی غیر هسته‌ای ایران نخواهد داشت، مگر اینکه دلیل و مدرک وجود داشته باشه که اونها رابطه با مسائل اتمی دارن.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل، درباره رزمایش موشکی اخیر ایران. گزارش ها هاکیس وزیر خارجه استرالیا قصد دارد در دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه سفرش به استرالیا موضوع بازگرداندن پناهجویان ایرانی را مطرح کند. وزیر خارجه استرالیا در فروردین ماه گذشته هم در سفری که به تهران داشت درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده با مقامات ایرانی گفتگو کرده بود. جزئیات بیشتر را از آزاده اسدی بشنویم.
برخی از رسانه‌های داخلی استرالیا گزارش دادند جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا اعلام کرده مذاکرات با وزیر امور خارجه ایران در مورد بازگرداندن پناهجویان ایرانی پیشرفت‌های زیادی داشته است. استرالیا چند سالی است دست کم 400 ایرانی را در بازداشتگاه‌های در جزایر ناورو و مانوس نگهداری می‌کند. گزارش هاکیس در سفر محمد جواد ظریف به استرالیا در قالب سفر رسمی‌اش به کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه در مورد این موضوع به صورت جدی گفتگو می شود. به گزارش روزنامه وست آسترالیان، استرالیا در مقابل بازگرداندن این مهاجران به ایران قصد دارد بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی اعطا کند، به ایرانی ها ویزای کار و گردشگری بدهد و تهران در سیدنی و ملبورن دفتر نمایندگی باز کند. وزیر خارجه استرالیا گفته تهران در دوره پس از برجام برای بهبود روابط اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای صنعتی تلاش می‌کند و همین موضوع را از دلایل اصلی پیشرفت گفتگوهای مربوط به بازگرداندن پناهجویان ایرانی برشمرده است. بنابراین گزارش تهران سال‌هاست که از پذیرش پناهجویانی سرباز می‌زند که پس از رد درخواست پناهندگیشان در استرالیا حاضر به بازگشت به ایران نیستند. بر اساس گزارش‌ها این روند باعث شده در حال حاضر دست کم 9000 ایرانی در استرالیا از نظر اقامتی در بلا تکلیفی به سر ببرند. مقامات استرالیایی میگویند بیشتر ایرانیانی که با قایق به این کشور میرسند مهاجران اقتصادی طبقه متوسط هستند و جزء گروه‌های قومی و اقلیت مذهبی نیستند. آنها تاکید دارند با برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران وضعیت شغل و تجارت برای این ایرانی‌ها در کشور خودشان بهبود می‌یابد و نیازی به پذیرش بیشتر مهاجران اقتصادی از ایران نخواهد بود. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا فروردین ماه گذشته در سفری که به تهران داشت درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده با مقامات ایرانی گفتگو کرده بود. با این همه حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران در همان تاریخ گفته بود ایران بازگرداندن اجباری را خلاف حقوق بشر می‌داند و به گفته او سفارتخانه ها موظف هستند زمینه بازگشت داوطلبانه ایرانی ها را به کشور فراهم کنند. آقای قشقاوی گفته بود اگر دیپورت اجباری در میان نباشد هیچ مشکلی نخواهد بود، چرا که به گفته او حق هر ایرانی است که به سرزمین مادریش بازگردد. بر پایه سیاست مهاجرت استرالیا حتی اگر درخواست پناهجویانی با قایق به سواحل این کشور میرسند موجه تشخیص داده شود به بازداشتگاه ها منتقل می شوند. از سال 2013 میلادی انتقال این گروه از پناهجویان به خاک استرالیا ممنوع شده و به جای آن به بازداشتگاه هایی در ناورو و پاپوا گینه نو انتقال داده می شوند.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه وارد اورشلیم یا همان بیت المقدس شد. آقای بایدن در این سفر با رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دیدار به هنگامی صورت می‌گیرد که بار دیگر خشونت بین فلسطینی‌ها و اسرائیلیان بالا گرفته است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن سفر اخیر جو بایدن به منطقه خاورمیانه را دنبال کرده. می‌شنویم.
جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود از امارات متحده عربی وارد اورشلیم بیت المقدس شد. در آستانه ورود آقای بایدن سه فلسطینی از جمله یک زن توسط نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. این سه فلسطینی به نوبه خود چند پلیس و غیر نظامی اسرائیلی را با شلیک گلوله و چاقو زخمی کرده بودند. رویدادی که در 5 ماه گذشته پیوسته تداوم داشته و پایانی هم بر آن پیش بینی نمی شود. علاوه بر این در آستانه سفر مهم معاونت رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، مطبوعات دو کشور شگفتی کاخ سفید از رد دعوت باراک اوباما توسط بنیامین نتانیاهو برای دیداری در واشنگتن را خبر دادند. از جمله در آمریکا هفته‌نامه نیوزویک در وبسایت خود با درج این خبر گفت دولت آمریکا از لغو سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن که قرار بود در اواخر ماه جاری مارس انجام شود از طریق رسانه‌ها آگاه شده است، ولی به گزارش خبرگزاری‌ها دفتر نخست وزیر اسرائیل می‌گوید که کاخ سفید از احتمال لغو سفر نتانیاهو مطلع بود. دولت اسرائیل دلیل لغو سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن را پرهیز از دخالت احتمالی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده، ولی اسوسییتد پرس در گزارشی به تنش در روابط دو دولت اشاره کرده که در آخرین سال ریاست جمهوری آقای اوباما هم ادامه یافته است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که تازه‌ترین مورد در سردی روابط آمریکا و اسرائیل در حالی بروز کرده که جوزف بایدن با هدف رایزنی برای کمک‌های بیشتر ایالات متحده به اسرائیل به دیدار نتانیاهو رفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار و گفتگوی روز چهارشنبه با نخست وزیر اسرائیل برای مذاکره با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین به رام الله خواهد رفت. پیش از این آقای بایدن در سفر به امارات متحده عربی در جنوب خلیج فارس تأکید کرد که ایالات متحده و متحدانش بر گروه حکومت اسلامی و سایر سازمان‌های افراطی پیروز خواهند شد. و در دیداری دیگر آقای بایدن در جمع جوانان امیرنشین دبی از موضع دونالد ترامپ مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا به ویژه در امر جلوگیری از ورود مسلمانان به این کشور به شدت انتقاد کرده بود.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. پروانه وحیدمنش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.